بر سر بام بیا، گوشه ابرو بنمای، روزگیران جهان منتظر ماه نو اند.
الله اکبر ولله الحمد الحمد لله علی ما هدانا.
تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را به همه برادران مؤمن و مسلم در سراسر گیتی و به ملت بزرگ ایران و به شما نمازگزاران.
پس از یک ماه روزداری، رضایت حق روزیتان باد.
ای امت محمد، به سوی پروردگار کریم برای نماز عید بیرون شوید که او پاداش فراوان دهد و گناهان بزرگ را بیامرزد.
مراسم پرشکوه اقامه نماز عید فطر به امامت مقام معظم رهبری،
8 صبح روز عید، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
عید آمد و عید آمد، آن وقت سعید آمد.
برگیر و دهل میزن کن، ما پدید آمد.
خدا حافظ ای محفل وصف یار، خدا حافظ ای ماه پروردگار، خدا حافظ ای سر به سر شور و شوق، خدا حافظ ای لحظه های وصال. فرارسیدن عید سعید فطر بر همه شما بزرگواران، شما شنوندگان عزیز و مؤمن روزداری که یک ماه به میهمانی خدا رفتید در شبهای قدر، انشاءالله تقدیرتون اونگونه که خدای باری تعالی میخواد براتون نوشته بشه و قدر این لحظه ها رو دونسته باشیم. خدا کنه که همه ما از نعمتهای این مهمانی بهرمند شده باشیم. اما فردا مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه، میزبان شما میهمانان خدا که یک ماه میهمانش بودید هست. بله، فردا نماز عید سعید فطر ساعت 8 صبح به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلای بزرگ امام خمینی تهران اقامه خواهد شد. انشاءالله فردا ما هم در کنار شما در مصلای بزرگ امام خمینی و نماز عید سعید فطر. اما در این لحظه که در کنار شما هستیم، هزاره ادب پارسی رو تقدیمتون میکنیم.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 907. این برنامه نیم نگاهی به فهرست منتجب الدین. با نام و یاد خدا، محققی به نام شیخ منتجب الدین رازی در قرن ششم هجری قمری کتابی متشکل از اسامی علما و محدثین دوره‌های قبل از خود تألیف و تدوین کرد با عنوان فهرست اسماء علمای شیعه. این اثر بعدها در تمام تذکره ها و متون کهن با عنوان فهرست منتجب الدین نام برده شد. درباره این اثر سخن میگوییم. فهرست منتجب الدین یکی از غنی ترین منابع درباره شخصیت های مهم دینی، ادبی، سیاسی و اجتماعی قرن های پنجم و ششم هجری قمری است. در این کتاب نام و آثار 700 تن از بزرگان شیعه نقل شده و مؤلف درباره انگیزش از تألیف آن چنین گفته است: روزی در مجلس عزالدین یحیی بن ابوالفضل که خود عالمی بزرگ بود و ریاست گروهی از علما را بر عهده داشت حضور داشتم. سخن از کتاب اربعین نوشته ابو سعید محمد ابن احمد نیشابوری به میان آمد. او از خوبی این کتاب اظهار شگفتی کرد، تا اینکه رشته سخنانمان به کتاب الفهرست شیخ طوسی پیوند خورد. شیخ طوسی در کتاب الفهرست نامهای روایتگران و دانشمندان شیعی را تا روزگار خیش گردآوری کرده بود. عزالدین گفت بعد از شیخ طوسی در این زمینه دیگر کتابی نوشته نشده است. به او گفتم اگر خداوند به من عمری عطا کند، کتابی را در این مورد تألیف خواهم کرد. بر همین اساس، کتاب خیش را در شرح حال دانشمندانی که بعد از شیخ طوسی زندگی می کردند، آغاز کردم. همان گونه که از نوشته منتجب الدین رازی معلوم می شود، او شرح حال دانشمندانی را که در کتاب مشهور الفهرست شیخ طوسی وجود نداشت جمع آوری کرد. بنابراین می توان کتاب فهرست منتجب الدین را تکمیل کننده کتاب الفهرست شیخ طوسی دانست. محققان می گویند در اعتبار و اهمیت کتاب منتجب الدین هیچ شکی نیست. در آن زمان و حتی این زمان هر کس بخواهد با شخصیت‌های تأثیرگذار ادبیات فارسی و علمای شیعه و دانشمندان ایران آشنا شود، بهترین منبع برای او همین کتاب فهرست منتجب الدین است. کتاب فهرست منتجب الدین یکی از معتبرترین آثاری است که همیشه مورد عنایت محققان و پژوهشگران ادبی و دینی ایران قرار گرفته. در بسیاری از آثار تحقیقی و پژوهشی دانشگاهی بارها و بارها از این اثر مطالبی نقل شده. برخی از کتاب‌های اینچنینی مورد اعتماد نیستند و به نظر می رسد مؤلفانشان افرادی را معرفی کردند که صلاحیت چندانی در امور ادبی و علمی نداشتند. اما در کتاب فهرست منتجب الدین بنا به گفته محققان چنین کمبود و قصوری وجود ندارد. مؤلف با دقت تمام و پژوهش‌های خستگی ناپذیرش به کسانی پرداخته که واقعاً از نظر علمی و ادبی در جایگاه‌های ممتازی قرار داشتند. علیرضا زکاوتی قراقوزلو در اثر معروفش به نام ماجرا در ماجرا درباره کتاب فهرست منتجب الدین نوشته است: کسی که بخواهد سیر تحول فرهنگی و مذهبی در ایران به ویژه قرن ششم را بررسی کند، از مراجعه مکرر به کتاب فهرست منتجب الدین بی نیاز نخواهد بود. کتاب فهرست منتجب الدین با تصحیح، مقدمه و تعلیقات استاد سید عبدالعزیز طباطبایی انجام گرفت. به گفته او این چاپ بر اساس 7 نسخه دست نویس صورت گرفته و در آن فهرست اعلام، امکنه، مؤلفان، مترجمان، دانشمندان و بزرگان فراوانی نقل شده است. محققان کتاب را بسیار سودمند دانستند و رجوع به آن را برای تحقیقات علمی و ادبی ضروری می دانند. دانشنامه اسلامی درباره کتاب فهرست منتجب الدین آمده است که کتاب فهرست اسماء علمای شیعه معروف به فهرست منتجب الدین از جمله مشهورترین و موثق‌ترین مجموعه های شرح حال مؤلفان و عالمان شیعه است. مؤلف آن شیخ منتجب الدین رازی است، اما در برخی از منابع نام او را علی ابن عبیدالله ابن حسن ابن بابویه قومی نوشتند. وفات او بعد از سال 600 هجری قمری رخ داد. در آن زمان کمتر کسی مانند او توانست این حجم از شرح حال بزرگان را فراهم آورد. همه تحسین ها و تعریف هایی که از کتاب فهرست منتجب الدین کرده اند، برخی از محققان انتقاداتی به آن دارند. می گویند بسیاری از بزرگان، مؤلفان، دانشمندان و علمایی که در کتاب مذکور معرفی شده اند، آثار مهمی داشتند که مؤلف به آنها نپرداخته و از کتابشان نام نبرده است. با این حال، کمبودهای این چنین نمیتواند از ارزش کلی این آثار بکاهد.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظپور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
درود بر شما عزیزان شنونده. فرارسیدن عید سعید فطر، عید اجابت و عنایت خدایی بر همه شما مسلمین جهان مبارک و شاد باش عرض میکنیم. اما فردا نماز عید سعید فطر، مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه میزبان شما میهمانان خداست. شمایی که یک ماه میهمان باری تعالی بودید، فردا عید سعید فطر در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه انشاءالله میزبان شما خواهد بود. نماز عید سعید فطر فردا صبح به امامت حضرت امام آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی تهران اقامه خواهد شد. ساعت 4 صبح بازگشایی درهای مصلای امام خمینی تهران خواهد بود. ساعت 6:30 صبح آغاز مراسم با تلاوت قرآن مجید و متی سرایی به مناسبت عید سعید فطر خواهد بود. ساعت 8 صبح نماز عید سعید فطر و خطبه های نماز به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه خواهد شد. اینجا شبکه رادیویی فرهنگ و من به نیابت از دوستان و همکارانم فرارسیدن عید سعید فطر رو به یکایک شما سروران گرامی تبریک عرض می کنم. و اما در این لحظه گفت نیوش رو بشنویم.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. سلام، وقت مبارکتان بخیر. نگاه و نظر مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام در مورد مقام قرآن چیست و قرآن دارای چه نوع مطالبی است؟ با هم بشنویم و به گوش جان بگیریم، باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی عمیق بیابد با آن چشمی اسرار. حکمت 313 نهج البلاغه شریف از زبان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول خداوند واقع بشود. برای این جلسه حکمت 313 نهج البلاغه رو برای شما در نظر گرفتم که این رو می خوام توضیح بدم. حضرت امین علیه السلام این حکمت را درباره قرآن فرمود که ماه مبارک رمضان ماه قرآن کریم است. فرمود که و فی القرآن نبع ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم. فرمود که در این قرآن کریم خبر پیشینیان و خبر بعد از شما و حکم میان پیش و بعد از شما هر دو آمده است. اولا بگم خدمتون که در نهج البلاغه به شکل‌های مختلف قرآن معرفی شده. ما خطبه‌هایی داریم که مخصوص معرفی قرآنه، آیات قرآنی داریم که تو همین نهج البلاغه تفسیر شدن. منتها ما فعلا در اینجا به تناسب این حکمت میخواییم بررسی بکنیم که از نظر علی علیه السلام قرآن چه مطالبی را داراست. حضرت امیر علیه السلام سه تا مطلب رو بیان کرده است که در قرآن وجود دارد. اینکه آنچه پیش از شما وجود داشت، آنچه بعد از شما وجود خواهد داشت، آنچه که احکام مربوط بین این دوتاست. منتها من قبل از این که خدمت شما عزیزان این حکمت رو توضیح بدهم باید بگم که مرحوم خطیب یا عبدالزهرای حسینی مشهور به خطیب که صاحب کتاب مصادر نهج البلاغه از 4 جلده، حدیثی را از مسعودی صاحب مروج الذهب متوفای 333 قمری نقل می کند که روزی حارسه اعور از یاران علی علیه السلام خدمت اون حضرت رسید. عرض کرد که یا امیرالمومنین، آیا نمی بینید که مردم تمام توجهشان به احادیث شده و قرآن را رها کردن؟ امام فرمودن که آیا چنین است؟ حارس عرض کرد بله یا امیرالمومنین، اون چه که من می بینم این گونه است. حضرت امیر فرمود من از رسول خدا شنیدم که فرمود ستکون و فتنتون قلتو فمل مخرج، مخرج منها یا رسول الله. پیغمبر فرمودند که فتنه‌ای در آینده به وقوع خواهد پیوست و من از آن حضرت سوال کردم که فمل مخرج، آیا برونشوی هست، راهی هست برای رهایی؟ بعد پیغمبر گرامی اسلام فرمود که کتاب الله، کتاب خدا راه رهایی شماست. فیه نبأ ما قبلکم، خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم، که در واقع این سخن علی السلام تکرار و بیان فرمایش پیامبر گرامی اسلام است. بنابراین در قرآن کریم آنچه که وجود داره سه دسته است از نظر این حکمت. یک دسته اخبار گذشتگانه. وقتی ما میگیم اخبار گذشتگان یعنی اخبار امتهای پیشین، اخبار انبیای پیشین، اخبار حوادث پیشین. منتها اینجا شنوندگان عزیز و ارجمند باید به این نکته خوب دقت بکنند که قرآن کریم مانند کتاب تورات یک منبع تاریخی نیست، بلکه در قرآن کریم مطالب تاریخی به خاطر انسانسازی و عبرت آموزیشان مطرح شده. به همین دلیل شما وقتی به تاریخ گذشتگان در قرآن نگاه میکنید هیچ وقت سند تاریخی یا حادثه تاریخ اون حادثه بیان نشده که مثلا این حادثه 500 سال قبل از میلاد مطرح شده یا چه سالی مطرح شده، بلکه اون چه که وجود دارد درس آموزی از حوادث تاریخی است.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
یک دست از مطالب قرآن اخبار ما بعده. ما بعد یعنی چه؟ یعنی آنچه که فعلا در اختیار ما نیست. چه چیزایی در اختیار ما نیستن که قرآن اینها را برای ما بیان میکنه؟ اخبار غیبی، اخبار روح، روحی که ما داریم راجع به روح خبرهایی وجود داره، ما در اختیار نداریم. اخبار برزخ و قبر و اخبار قیامت، همه اینها و یا حوادثی که در آینده روزگار ما رخ خواهد داد قرآن کریم بیان کننده این مطالب هم هست. و سومین نکته ای که در قرآن کریم آمده اون مباحث مربوط به وظیفه شناسی انسانی است که میان قبل و بعد قرار گرفته، یعنی اون زمان حال را بیان می کند که ما در زمان حال چه وظایفی داریم، وظایفی که هم به لحاظ اخلاقیه، اخلاق انسانی، هم به لحاظ دینیه، هم به لحاظ عرفانیه، که مجموعه اینها را ما در نظر بگیریم می شود واجب، حرام، مباح، مستحب و مکروه، که اتفاقا این پنج حکم هم در اخلاق مطرحه، هم در دین مطرحه و هم در عرفان مطرح است. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کند که در قرآن این سه دسته مطلب آمده. منتهی مراتب ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز به ذهنشون برسه که آیا در قرآن هر آنچه که در دنیا رخ می دهد یا رخ خواهد داد واقع شده است یا نه؟ جواب ما به این سوال این است که هر آنچه که برای سعادت دنیوی و رستگاری اخروی مطرح است و لازم است، بله اینها هست، وگرنه قرآن نه کتاب فیزیکه، نه کتاب شیمیه، نه کتاب زیستشناسی. بنابراین این مباحث از نظر علی علیه السلام در قرآن کریم مطرح شده است.
توصیف قرآن کریم در مثنوی معنوی.
چنان که در جلسه پیش ما اشاره کردیم، در مثنوی مولوی هم این مباحثی که حضرت امیر علیه السلام در حکمت ها بیان می کند تقریبا همش منعکس شده. بعضی از اسناد و روایاتی داریم که مولوی نهج البلاغه زیاد می خواند و لذا هیچ بعید نیست که تحت تأثیر نهج البلاغه قرار گرفته باشه. موضوع این جلسه ما که قرآن بود، در مثنوی مولوی راجع به قرآن نکات بسیار جالبی مطرح شده و اشاره شده است که این قرآن، قرآن کریم دارنده فضایله، دارنده اخلاق دینیه، دارنده اخلاق انسانیه، دارنده نیازهای سلوک عرفانیه. پس بنابراین چون این مباحث را داراست، قرآن جاودان خواهد ماند. چرا؟ چون این مباحث جزو ماندگارهای بشری هستند. این مباحث چیزهایی نیستند که عصری بشن، بگیم که مال این عصر عصر بعد نیست، مال این نسل نسل بعد نیست، مال این شهر مال شهر دیگری نیست. مصطفی را وعده کرد الطاف حق، گر بمیری تو نمیرد این سبق، کم کن را ز قرآن مانعم، من تو را اندر دو عالم حافظم، تا اینان را از حدیثت دافم، کس نتاند بیش و کم کردن درو،